موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در مطالعه و بررسی رساله اول پتروس، این رساله عالی و بی‌نظیر، اکنون به فصل 4 و 6 آیه اول می رسیم. در بررسی این آیات قرار حقایق شگفت آوری بیاموزیم. ابتدا این 6 آیه رو برای شما می خونم. بنابراین چون مسیح به حسب جسد برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید. زیرا آن که به حسب جسد زحمت کشید از گناه بازداشته شده است، تا آن که بعد از آن مابقی عمر را در جسد نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امتا و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بت‌پرستی های حرام رفتار نمودن، و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین بیبند و باری های مفرط نمی شتابید و شما را دشنام می دهند و ایشان حساب خواهند داد به او که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید. زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسد حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. من این 6 آیه رو حافظه‌ای که از گناه پرهیز می کند نام می گذارم. در کتابی به نام مصیبت مصیبت ها به قلم نویسنده خداشناس به نام آقای رالف ونینگ، او درباره گناه چنین می نویسه: به طور کلی گناه بدترین شرارت است. شرارت شرارت هاست. در واقع گناه تنها شرارت و پلیدی دنیاست. هیچ چیز به پلیدی گناه نیست. هیچ چیز از گناه پلیدتر نیست. همانطور که رنجها و دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، رنجها و دردهای این زندگی نسبت به شرارت و پلیدی گناه هیچ است. هیچ شرارتی به اندازه شرارت گناه باعث نارضایتی خدا نیست. هیچ شرارتی به اندازه شرارت گناه باعث تباهی و ویرانی انسان نیست. گناه بدتر از هر مصیبت است. بدتر از مرگ است. بدتر از ابلیس است. بدتر از جهنم است. هیچ بلا و مصیبتی به پای گناه نمی رسد. مرگ به اندازه گناه مرگبار نیست. ابلیس به اندازه گناه شیطان صفت نیست. جهنم به اندازه گناه جهنمی نیست. همه این توصیف‌ها اعلام جرمی است که به گناه وارد است، به خصوص این که بر ضد خیریت و سعادت بشر قد علم کرده است. این آقای نویسنده در ادامه می‌گوید: من از این چهار پلیدی نام بردم، یعنی مصیبت و مرگ و ابلیس و جهنم که به واقع هولناکند. آدمی زاد بیدرنگ از دست این چهار شرارت به خداوند نیکو پناه میبره که او رو نجات بده. با این حال هر چهار مورد رو که با هم جمع بکنیم، شرارت آنها به شرارت و پلیدی گناه نمیرسه. از این رو دعای ما باید این باشد که خدایا ما را از شر گناه نجات بده. اگر خدا هیچ دعای دیگری را هم برآورده نکند، اما همین بس که فقط این یک درخواست را اجابت بکند. ما باید برای نجات از گناه به خداوند نیکو التماس بکنیم و از او تقاضا بکنیم دعای ما را بشنود. آقای رالف ونینگ با انتخاب واژگان جالب و مناسب به شکلی بی‌نظیر به ما کمک می‌کنه پلیدی گناه رو درک بکنیم. گناه از بلا و مصیبت بدتره، از مرگ بدتره، از ابلیس بدتره، از جهنم بدتره. واقعیت اینه که ایمانداران از گناه بیزارند. واقعیت اینه که اشتیاق دل ایمانداران فرار از گناهه. واقعیت اینه که آرزوی ایمانداران آزاد شدن از گناهه. همه ما در مقطعی از زندگی به جایی رسیدیم که ناله سر دادیم: وای بر من که فلاکت زده ام، کیست که مرا از جسم این مرگ رهایی بخشد؟ همه ما از این ذلت و فلاکت ناله و شکایت داریم. همه ما آرزو می‌کنیم از اسارت گناه آزاد بشیم. حالا با توجه به اینکه گناه شرارت شرارت هاست و در واقع تنها شرارت دنیاست، با توجه به اینکه از گناه بیزاریم و آرزوی ما آزاد شدن از گناهه، سوالی که مطرح میشه اینه که چطور میتونیم از گناه پرهیز بکنیم؟ باید چه کار بکنیم تا از گناه دور بمونیم؟ واضحه که این دور موندن از گناه اصلی ترین تلاش و تقلای زندگی ماست. حتما شما هم با من موافقید که اصلی ترین تلاش و تقلای زندگی همه ایمانداران اینه که از گناه پرهیز بکنن. ولی برای پرهیز از گناه باید سه چشمنداز پیش رو داشته باشید. به عبارتی با نگاه به آینده و زمان حال و گذشته زندگی بکنید. اما منظور چیه؟ منظور اینه که برای پرهیز از گناه باید یه چشم شما به آینده باشه. یعنی باید حواستون به وسوسه هایی باشه که در آینده سراغتون میان. شما باید آماده باشید تا مبادا غفلت بکنید و به دام گناه بیفتید. شما باید حواستون باشه کاری رو که شاگردان مسیح از اون غافل شدند تکرار نکنید. عیسی مسیح به اونها گفت بیدار باشید و دعا بکنید تا در وسوسه نیفتید. پس باید هوشیار و بیدار باشیم، باید مراقب و محتاط باشیم و همیشه جلوی پای خودمون رو نگاه بکنیم و پیش آمد گناه رو انتظار داشته باشیم. باید با ملاحظه قدم برداریم. باید با حکمت و دانایی و هوشیاری قدم به جلو برداریم، چون میدونیم خطر در کمینه. اما همزمان که یه چشم ما به آینده هست، باید حواسمون به زمان حال نیز باشه و مراقب اطرافمون باشیم تا مبادا غافل و بیخبر به دام گناه بیافتیم. پولس در رساله رومیان فصل 12 و آیه 9 این رو به ما یادآوری می کنه: از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. فعل این جمله زمان حاله، یعنی وقتی چیزی میبینید که بدی و شرارته از اون بیزار باشید. در عوض به هر خوبی و نیکویی که میبینید بچسبید. پولس میگوید مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. به این گفته پولس در رساله رومیان فصل 13 آیه 14 دقت بکنید. عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. بنابراین باید مدام و پیوسته نگاهمون به آینده باشه و مراقب باشیم مبادا گناه از راه برسه. ما با دقت و احتیاط فراوان باید حواسمون به زمان حال هم باشه و از گناه پرهیز بکنیم. علاوه بر حال و آینده، باید حواسمون به گذشته هم باشه. یکی از مهمترین راه‌های مقابله با شرارت شرارت‌ها که در واقع تنها شرارت و پلیدی دنیا می باشه، اینه که حافظه ما خوب باشه. حرف پتروس دقیقاً همینه. او ما رو به یادآوری فرا می‌خونه تا بتونیم از گناه پرهیز بکنیم. حرف اصلی پتروس در آیه 2 اینه که باید مادامی که در این جسم زندگی می‌کنیم دیگه به میل شهوت‌های خودمون زندگی نکنیم، بلکه مطابق اراده خدا زندگی بکنیم. ما بقیه عمرمون رو باید از گناه پرهیز بکنیم و در راستای اراده خدا زندگی بکنیم. اما برای اینکه بتونیم در راستای اراده خدا زندگی بکنیم، باید حواسمون به آینده باشه و مراقب و محتاط پیش بریم. البته که باید در همین حال حاضر نیز هوشیار و حواس جمع باشیم. ولی منظور اصلی پتروس اینه که باید حافظه ما خوب باشه و گذشته رو به یاد داشته باشیم. ما باید یادمون باشه قبل از ایمانمون در چه موقعیتی بودیم. همینجا لازمه مقدمه ای رو درباره رساله اول پتروس توضیح بدم. کل این رساله خطاب به کسانی نوشته شده که در رنج و سختی و جفا بودن. همه این نصیحت ها و دلداری های پتروس در انتهای فصل 3 به یک نقطه عطف میرسه. پتروس در این نقطه عطف به اونها میگه در میانه همه این رنج ها و سختی ها یادتون باشه که رنج و سختی میتونه به ظفر و پیروزی ختم بشه. شما حتی در هنگامه سختی و جفا میتونید مظفر و پیروز باشید. اما نمونه و سرمشق شما کیست؟ عیسی مسیح نمونه و سرمشق شماست. پتروس در فصل 3 آیه 18 تا 22 به ما نشون میده چگونه مسیح در میان همه اون رنج و عذاب ناعادلانه فاتح و پیروز شد. در واقع عیسی مسیح در اوج بالاترین رنج و عذابی که تحمل کرد به بالاترین حد پیروزی رسید. ما در موعظه های گذشته بررسی کردیم که وقتی عیسی مسیح در کمال ناعدالتی مصلوب شد، وقتی در نهایت بی‌انصافی با او رفتار کردند، وقتی مسیح را مجازات کردند، نتیجه اون همه نفرت، نتیجه اون همه رویگردانی و پشت کردن به او، برای مسیح پیروزی به همراه آورد. دقیقاً در همون زمان که عیسی مسیح ناعادلانه عذاب کشید، همون لحظه که آن عادل برای ناعادلان جان داد، عیسی بر گناه پیروز شد. در کنار پیروزی بر گناه، عیسی مسیح بر دیوها و نیروهای جهنمی پیروز شد. او بر داوری خدا پیروز شد. به گفته آیه 22، عیسی مسیح به برترین جایگاه رسید. او به دست راست خدا بنشست. پس دوباره مرور می‌کنیم که عیسی مسیح بر گناه پیروز شد. بر دیوها و نیروهای جهنمی پیروز شد. بر داوری خدا پیروز شد. به این معنی که او داوری خدا را متحمل شد و داوری خدا را پیروز و سربلند پشت سر گذاشت. او بر همه مخلوقات پیروز شد. ناگفته نمونه که در بالاترین حد رنج و عذابی که مسیح تحمل کرد به نهایت ظفر و پیروزی رسید. حالا منظور پتروس اینه که وقتی به رنج و سختی خودتون چشم میدوزید، یادتون باشه که شاید این رنج و سختی مقدمه بزرگترین پیروزی شما باشه. رنج و عذاب مسیح چنین نتیجه‌ای داشت. چه بسا رنج و سختی شما نیز چنین نتیجه‌ای داشته باشه. با این مقدمه الان به فصل 4 آیه 1 برگردیم که در واقع ادامه کلام پتروس در فصل 3 می باشه. بنابراین چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید. در اصل این آیه جمع‌بندی کلام پتروس در فصل قبل می باشه. معمولاً کلمه بنابراین در اول جمله نشونه جمع‌بندی و نتیجه گیری گفته ها و جمله های قبلیه. حرف پتروس اینه که شما رنج و عذاب مسیح رو در جسم دیدید و شاهد بودید که رنج و عذاب او به پیروزی ختم شد. پس شما هم خودتون رو به همون هدف مسلح بکنید. اما به کدوم هدف؟ به این هدف که حاضر باشید در جسم رنج بکشید و عذاب ببینید. چون میدونید دستاورد این رنج و سختی میتونه در نهایت برای شما بزرگترین پیروزی باشه. این کلام پتروس بسیار عمیق و با معناست. حرف پتروس اینه که بهتره به خاطر مسیح رنج بکشید و جفا ببینید تا به خاطر امور دنیوی. وقتی به خاطر راستی و عدالت جفا میبینید، وقتی برای نیکوکاری جفا میبینیم، وقتی ناعادلانه جفا میبینیم، وقتی در کمال بی‌انصافی به ما جفا میشه و ما رو در نهایت بیمهری آزار میدن و اذیت میکنن، اون رنج و سختی و آزار و جفا میتونه برای ما بزرگترین پیروزی از نظر روحانی باشه. از این رو باید خودمون رو برای این هدف مسلح بکنیم. الان وقتشه آیه 1 رو دقیق تر بررسی بکنیم تا اون رو بهتر درک بکنیم. چون این آیه در نگاه اول شاید کمی دشوار به نظر برسه. ابتدا به این عبارت توجه بکنید. چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید. این جمله به زبون ساده یعنی مسیح جان سپرد. این عبارت گویای مرگ مسیح است. آیه 18 در فصل 3 میگوید مسیح به حسب جسم مرد. به گفته آیه 1 در فصل 4 مسیح به حسب جسم زحمت کشید. توجه داشته باشید که معنی هر دو آیه یکی است. هر دو به مرگ مسیح اشاره داره. این حقیقتی است که پتروس به اون اشاره میکنه. بنابراین چون مسیح جان سپرد، و دستاورد مرگش یک پیروزی عظیمه، شما هم خودتون رو به همون قصد و نیت مسلح بکنید. اما منظور چیه که باید خودتون رو مسلح بکنید؟ مشخصه که مسلح شدن به جنگ و میدان نبرد ربط داره. این توصیف سربازی است که برای جنگیدن اسلحه دست میگیره. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 11 به همین شکل از اسلحه نام میبره و میگه اسلحه تمام خدا را بپوشید. بله، باید زره تن بکنید. باید خودتون رو مسلح بکنید. باید اسلحه دست بگیرید. اما چرا؟ چون باید به جنگ برید. زندگی شما میدان نبرده و باید با این سلاح تمام عیار مسلح بشید. ولی این سلاح تمام عیار چیه؟ پاسخ اینه: شما نیز به همان نیت مسلح شوید. واژه‌ای که نیت ترجمه شده در زبان یونانی انیا می باشه که به این معنی است: هم فکر، هم عقیده، همان اصل، همان قاعده. الان لازمه عبارت مسلح شدن به همان نیت رو دقیق تر توضیح بدم. منظور اینه که خودتون رو با همان ادراک و عقیده و طرز فکر و با همان اصل و قاعده‌ای مسلح بکنید که در رنج و عذاب مسیح نمایان بود. اون اصل و قاعده که در مرگ مسیح نمایان بود چی بود؟ ظفر و پیروزی همون اصل و قاعده نمایان در مرگ مسیح است. جان کلام این می باشه که خودتون رو با این اندیشه و طرز فکر عظیم مسلح بکنید. به عبارتی حاضر باشید جان خودتون رو از دست بدید. خودتون رو با این طرز فکر عظیم مسلح بکنید. من معتقدم منظور پتروس دقیقاً همینه. این یک جمله ساده است: مسیح جان سپرد. حالا شما هم باید خودتون رو با همین طرز فکر مسلح بکنید که جان بر کف باشید، چون میدونید از مرگ شما پیروزی جوانه میزنه. البته یه راه میونبر هم وجود داره. اگه جفا میبینید و جونتون در خطره، ایمانتون رو انکار بکنید و مسیحی رو انکار بکنید و به قولی خودتون رو خلاص بکنید. ولی آیا پتروس چنین حق انتخابی به شما میده؟ حرف پتروس همون حرف عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 میباشه. در زندگی بسیاری از شما جفا میاد. عده‌ای از شما جفا می‌بینید و تعدادی از شما کشته می‌شید و به شهادت می‌رسید. اما خودتون رو با این طرز فکر مسلح بکنید. اون طرز فکر اینه که مسیح حاضر شد جانش رو از دست بده، چون می‌دونست دستاورد مرگش پیروزی است. شما هم باید همون طرز فکر رو داشته باشید. شما هم باید به خاطر راستی و عدالت جان بر کف باشید، چون میدونید حاصلش پیروزی است. اینجا لازمه به موردی اشاره بکنم. جزئی از زندگی مسیحی همینه که حاضر باشیم با روی گشاده به استقبال مرگ بریم. میدونم که این حرف برای شما تازگی داره. البته نباید تازگی داشته باشه، چون حرف انجیل متی فصل 10 آیات 38 و 39 همینه. عیسی مسیح می فرماید صلیب خودتون رو بردارید و از عقب من بیایید. او می گوید هر که صلیب خود رو بر نداشته از عقب من نیاد لایق نیست شاگرد من باشه. اما منظور مسیح چیه که میگوید صلیب خودتون رو بردارید؟ منظور اینه که حاضر باشید جان بدید. این کلام مسیح راز و رمزی در خودش نداره. مسیح در اینجا از وقف و سرسپردگی روحانی حرف نمیزنه. وقتی عیسی مسیح به شاگردانش میگه خودتون رو انکار بکنید و صلیب خودتون رو بردارید، اونها دقیقاً منظور مسیح رو فهمیدن، چون صلیب وسیله اعدام مردم بود. جان کلام این که عیسی مسیح به شاگردانش میگه حاضر باشید به خاطر من جانتون رو از دست بدید، جان بر کف باشید. این کلام مسیح در زندگی بسیاری از مسیحیان رنگ واقعیت داره. در رساله اول قرنتیان فصل 15 و آیه 31 پولس رک و بیهاشه میگوید هر روز میمیرم. اما منظور پولس چیه؟ منظورش اینه که یه پای او لبه پرتگاه مرگه. در رساله دوم قرنتیان فصل 4 پولس در توصیف ویژگی‌های خدمتش اشاره می‌کنه که جفا دیده و زحمت دیده و پیوسته مرگ عیسی خداوند رو در بدن خودش حمل می‌کنه. پولس میگه دائما به خاطر عیسی به مرگ سپرده می‌شویم. مرگ در ما کار می‌کنه. به عبارتی پولس همیشه نزدیک پرتگاه مرگ بود. و البته که روزی رسید که به خاطر مسیح جونش رو از دست داد. در صحبت از مرگ پولس باید بگیم او برای مردن آماده بود. پولس در آخرین نامش میگه آماده هست خودش رو همچون هدیه ریختنی تقدیم بکنه. پس می‌بینید که پولس خودش رو با همین طرز فکر مسلح کرده بود. او به مرگ مسیح نگاه می‌کنه و مسیح رو پیروز می‌بینه. از این رو خودش رو با همون طرز فکر مسلح می‌کنه که به خاطر مسیح جان بر کف باشه. پتروس هم مثل پولس فکر می‌کنه. دوستان عزیز، این طرز فکر اسلحه نهایی شماست. اما منظورمون چیه که میگیم این اسلحه نهاییه؟ اگه بدترین کاری که در حق شما بکنن اینه که جان شما رو بگیرن، ولی همزمان اگه از دیدگاه شما از دست دادن جونتون بهترین اتفاقه، پس در نهایت با مرگتون هدف دشمن خونسا میشه. بنابراین این بزرگترین اسلحه شماست. به همین دلیل در سراسر تاریخ کلیسا بسیاری از شهیدان جان بر کف بودند، چون خودشون رو با همین طرز فکر مسلح کرده بودند که مرگ پیروزی عظیم همراه داره. بله، عیسی مسیح جان سپرد و با مرگش بر گناه پیروز شد. در این خصوص دوباره به اول پتروس فصل 4 آیه 1 نگاه بکنید. مسیح به حسب جسم زحمت کشید. این جمله به معنی مرگ مسیح است. ادامه آیه میگوید آن که به حسب جسم زحمت کشید از گناه باز داشته شده است. منظور این آیه اینه که مردن به معنی توقف گناست. آیه متوجه هستید؟ پس گویا مردن اونقدرم بد نیست. وقتی میمیرید چه اتفاقی میفته؟ وقتی میمیرید دیگه گناه نمی کنید و این خیلی خوبه. شما از گناه بیزارید و دلتون میخواد از گناه آزاد بشید و میخواید خدا ترس و با فضیلت و پاک و مقدس و بیلکه باشید. با این توصیف اگه میخواهیم با این هدف مسلح باشیم که از گناه آزاد بشیم و این رو هم میدونیم که وقتی با مردن به این هدف میرسیم، پس شکنجهگر ما با ارزشترین کار رو در حق ما به جای میاره وقتی که جون ما رو میگیره. به عبارتی با بدترین کاری که در حق ما انجام میدن و جان ما رو میگیرند، ما رو به هدفمون میرسونن و قصد و هدف اونها به این شکل خونسا میشه. از این رو پتروس به آن مسیحیان که در جفا بودن نوید میده با چشم پیروزی به مرگ نگاه بکنن. بدترین کاری که این دنیای دشمن و جفاگر میتونه در حق یک ایماندار انجام بده اینه که او رو بکشه. حال اگر آن ایماندار جان بر کف باشه، دیگه مرگ برای او فاجعه نخواهد بود. شما کتاب شهر حال شهیدان به قلم فاکس رو میخونید؟ شما شهر حال آقای جان و خانم بتی استام رو میخونید، زن و شوهری که به خاطر ایمانشون به مسیح در کشور چین شهید شدن. شما سرگذشت مبشران مسیحی رو در کشور اکوادور میخونید. شما سرگذشت مبشرانی رو میخونید که در همین دوره و زمانه ما به خاطر ایمانشون به مسیح کشته شدن. شما سرگذشت کسانی رو میخونید که در کشورهای کمونیستی یا سرزمینهای بت‌پرستان جون خودشون رو به خاطر ایمان به مسیح از دست دادند. شما این ماجراها و سرگذشتها رو میخونید و از خودتون میپرسید چطور اونها تونستند آن همه آزار و جفا رو تحمل بکنن. پاسخ شما اینه که اونها مرگ رو پیروزی دیدند. آن ایمانداران خودشون رو با همین طرز فکر که مرگ پیروزی است مسلح کردند، چون میدونستند با مردن از گناه باز میایستند. با این توصیف مرگ برای اونها شیرین و دلپذیر میشه. بله، کسی که میمیره از گناه بازداشته شده است. زمان این فعل ماضی نقلی میباشه که بر یک حالت یا وضعیت و موقعیت دلالت داره. وقتی میمیرید و از گناه بازداشته میشید، یعنی به یک وضعیت و موقعیت همیشگی و ابدی قدم میگذارید که از گناه آزادید. آیا این اتفاق بدی است؟ خیر، اصلا اتفاق بدی نیست، به شرطی که آزاد شدن از گناه هدف زندگی ما باشه. ما در سراسر زندگی مسیحی تلاش میکنیم چه کار بکنیم. ما سعی میکنیم چه چیزی رو از زندگی خودمون حذف بکنیم. هدف ما اینه که گناه رو حذف بکنیم. با مرگ ما این هدف در یک آن عملی میشه. پس اگه این طرز فکر رو داشته باشیم، میدونیم که وقتی جون ما رو میگیرند، یک راست به جایی میرسیم که در کل زندگی تلاش کردیم اونجا برسیم. آنگاه از گناه آزاد میشیم و دیگه خبری از ترس و وحشت و تهدید و جفا نخواهد بود. به این ترتیب وقتی یک ایماندار از دنیا میره، به وضعیتی قدم میگذاره که برای همیشه از گناه آزاد خواهد شد. در این مورد عیسی مسیح نمونه و سرمشق ماست. این اصل درباره مسیح صادق بود. الان به خودتون میگید ولی مسیح که گناهکار نبود. درسته، مسیح هرگز گناه نکرد. مسیح بدون گناه بود. اما به این نکته دقت بکنید. عیسی مسیح به این دنیا قدم گذاشت و به گفته رساله رومیان فصل 8 آیه 3 او شبیه جسم گناه به این دنیا اومد. او فقط شبیه جسم گناه نیومد، بلکه برای گناه اومد. سپس خودش رو به دست شریران سپرد تا به او شرارت ببرزند و به او بدی بکنند. بنابراین عیسی مسیح سنگینی گناه و ضربه شدید گناه رو احساس کرد. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 روی صلیب عیسی مسیح در راه ما گناه شد. رساله اول پتروس فصل 2 و آیه 24 میگوید او گناه رو متحمل شد. عیسی مسیح شبیه جسم گناه به جهان آمد. عیسی مسیح آمد تا انسانهای گناهکار بدترین شرارت و پلیدی رو در حق او انجام بدن. مسیح روی صلیب گناه شد و گناه رو به دوش گرفت. اما زمانی که او جان سپرد از گناه آزاد شد و همه آن رنج و عذاب که در دوران انسان شدن تحمل کرد به پایان رسید. پس از آن که عیسی مسیح جان سپرد دیگه شبیه جسم گناه نبود. او بدن جلال یافته داشت. عیسی مسیح دیگه هرگز تسلیم اعمال پلید مردم شریر و دیوها نخواهد شد. او دیگه هرگز گناه رو متحمل نخواهد شد. او یک بار برای همیشه گناه رو به دوش گرفت و تمام. بنابراین عیسی مسیح در مرگش از گناه بازداشته شد. او دیگه با گناه کار نداشت. گناه هم دیگه با او کار نداشت. از این رو پتروس میگه خودتون رو با همین طرز فکر مسلح بکنید. آیا میخواهید اون سلاح نهایی رو داشته باشید؟ بدونید که با مرگتون به این سلاح دست پیدا میکنید. وقتی میمیرید تا ابد از گناه آزاد میشید. اما فقط یک آدم نادان در این شرایط میگه خیر، هر چیزی که الان هست اون رو ترجیح میدم. بسیار خوب، باید به این شخص بگیم چنین چیزی محال غیر ممکنه. عزیزان، گناه نکردن و متوقف شدن گناه به مرگ جسم ما پیوند داره. در ضمن این آیه 1 در فصل 4 جوابی است به آدمای کمالگرا که تصور میکنن ما میتونیم در این زندگی کامل بشیم و به کمال برسیم. اما پتروس میگه خیر، تنها راه توقف گناه اینه که بمیرید. بله، در بین آدمای گناهکار فقط کسانی که در جسم مردند و به گناه مردند گناه نمی کنند. اما هر کسی که جان در بدن داره و در این دنیا زندگی می کنه در زندگیش گناه وجود داره. پس مسیح با مرگ خودش از قدرت‌های گناه آلود این دنیا آزاد شد. مسیح داوطلبانه خودش رو تسلیم قدرت‌های گناه آلود نمود. زمانی که او انسان شد و به دنیا آمد، هم ذات آدمیان شد. زمانی هم که مصلوب شد و گناه آدمیان رو به دوش گرفت، خودش رو شبیه جسم گناه ساخت. به گفته کتاب عبرانیان، مسیح به جهت آن شادی که پیش روی او بود، متحمل صلیب گشت. من معتقدم شادی مسیح به این دلیل بود که تا ابد از گناه آزاد شد. بنابراین ما هم میتونیم مشتاق مرگ باشیم چون مرگ ما رو از گناه آزاد میکنه. الان برای اینکه این طرز فکر رو در ذهن شما محکمتر جا بندازم، توجهتون رو به رساله رومیان فصل 7 آیه 5 جلب میکنم. زیرا وقتی که در جسم بودیم، هوس‌های گناهانی که از شریعت بود در اعضای ما عمل می‌کرد. پس مادامی که در جسم هستیم، هوس‌ها و شهوت‌های گناه‌آلود در ما بیدارند. رومیان فصل 7 آیه 18 می‌دانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. آیه 23 شریعت گناه در اعضای من است. بله، تا زمانی که در این بدن حیات دارید، مشکل گناه گریبانگیر شماست. فقط زمانی از شر گناه خلاص میشید که این بدن رو ترک بکنید. یعنی زمانی که جسمتون بمیره و از این دنیا برید. در همین راستا به رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 توجه بکنید. در اینجا پولس درباره رستاخیز صحبت میکنه و میگوید بدن ما در فساد کاشته میشود و در بی فسادی برمیخیزد، در ذلت کاشته میگردد و در جلال برمیخیزد، در ضعف کاشته میشود و در قوت برمیخیزد، جسم نفسانی کاشته میشود و جسم روحانی برمیخیزد. آیه 49، چنان که صورت خاکی را گرفتیم صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت. اما فقط زمانی که میمیریم صاحب بدن بیفساد و با عزت و با جلال میشیم، صاحب بدنی که آسمانی و روحانی و در قوته. این اتفاق زمانی میفته که نیش مرگ که گناه تا ابد از بین میره. پولس در ادامه فصل 15 به همین حقیقت اشاره میکنه. عزیزان، اگر ایماندار مسیح هستید، دیر یا زود صاحب چنین بدنی میشید. ولی آیا بهتر نیست زودتر صاحب این بدن بشید؟ یا اینکه ترجیح میدید کمی بیشتر منتظر بمونید؟ آیا میخواهید تا جایی که امکان داره در این جسم گناهالود خوش بگذرونید؟ آیا حالا متوجه هستید که چرا ایمانداران عاقل و اندیشمند از مرگ نمی ترسند؟ بله، همه ما راهی این مسیر هستیم. همه ما در نهایت طعم این برکت رو می چشیم که بدون گناه باشیم. وقتی به این حقیقت فکر می کنید باید بگید هر چه زودتر بهتر. از این رو چون هدف ما همینه و تقدیر ما همینه، از رنج و سختی نمی ترسیم. چون بدترین کاری که جفا در حقمون انجام میده اینه که جونمون رو بگیره، بهترین هدیه رو پیشکش ما بکنه، ما رو به هدف زندگیمون برسونه و ما رو به کمال برسونه که بدون گناه بشیم. پس اگه پیش آمد که شما رو به یک تخت چوب ببندند و در آتش بسوزونند، اگه پیش اومد که شما رو وارونه مصلوب بکنند، اگه شما رو از ساق پا آویزون کردند، اگه در میان یک کشتار همگانی جان شما رو گرفتند، چه بسا در همون لحظه طاقت فرسا در گوش او که شما رو جفا میرسونه و مأمور گرفتن جانتونه زمزمه بکنید که چه لطف بزرگی در حق شما انجام میده و شما رو به جلال کامل و بدون گناه میرسونه. به هر حال یادتون باشه که شما در وهله اول برای رسیدن به همین جلال نجات پیدا کردید. برای همین میتونید از شکنجهگر خودتون نهایت قدردانی رو بکنید که این هدیه سخاوتمندانه رو به شما میده و شما رو به کمال جاودانه میرسونه. حالا اگه همه این گفته ها به نظرتون عجیب و غریبه، همین به شما نشون میده که طرز فکر ما چقدر آشفته و به هم ریخته است. برای همین سوال پیش میاد که چرا باید خودمون رو با این طرز فکر مرگ و پیروزی مسلح بکنیم؟ جوابش اول پتروس فصل 4 آیه 2 میباشه. تا آنکه بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر بریم. شما میپرسید چگونه باید به این هدف برسیم؟ پاسخش اینه که اگه در نهایت هدف زندگی ما اینه که بدون گناه باشیم، باید از همین حالا برای رسیدن به این هدف تلاش بکنیم. بله، خواست من اینه که در زندگی از گناه پرهیز بکنم. من نمیخوام تا روز مرگم که از گناه باز میستم بقیه عمرم در این جسم رو به میل و خواسته های شهوت های انسانی سپری بکنم. من میخوام مطابق اراده خدا زندگی بکنم، چون هدف زندگیم اینه. از همین حالا زندگیم رو در مسیر درست پیش میبرم. پس بقیه عمرم چیکار میکنم؟ بقیه عمرم از گناه دوری میکنم. تا وقتی در این کره زمین حیات دارم، تا وقتی زنده‌ام و هستی دارم، نمیخوام بقیه عمری رو که خدا در این جسم به من داده در شهوت‌های انسانی به سر بکنم، بلکه میخوام برای اراده خدا زیست بکنم. همینجا این رو هم بگیم، فعلی که در آیه 2 به سر برد ترجمه شده در زبان یونانی بیوس میباشه که به معنی حیاته و در واقع ریشه کلمه بیولوژی یا زیست شناسی میباشه. بله، من نمیخوام مابقی عمرم رو در این بدن جسمانی و گناه‌آلود به شهوت‌های انسانی تن بدم. نمیخوام امیال پلید و خواسته‌های شریر انگیزه بخش من باشه. این امیال پلید در زبان یونانی یه واژه بسیار محکم و پرقدرته که اپیثیمیا تلفظ میشه. من دیگه نمیخوام به این شکل زندگی بکنم. من میخوام از این امیال گناه‌آلود پرهیز بکنم و برای اراده خدا زندگی بکنم. بسیار خوب، این تعلیم پتروس یک تعلیم بسیار عملی و کاربردیه. مسیح در مرگش به پیروزی رسید. شما هم باید همین طرز فکر رو داشته باشید. شما هم باید این رو در ذهن داشته باشید که در مسیر پیروز شدن بر گناه پیش برید. اما تا روزی که از این دنیا نرید، این پیروزی سراغتون نمیاد. از این رو مرگ شما بزرگترین پیروزی شماست، چون هدف نهایی زندگی شما و چشمانداز شما مرگه که شما را از گناه آزاد میکنه. پس این زمان حال و این عمر باقی رو باید برای رسیدن به هدف زندگیتون سپری بکنید. اما اون هدف چیه؟ هدف اینه که تا جایی که امکان داره بقیه عمرتون رو در این جسم به دنبال شهوت‌های انسانی نباشید، بلکه در پی اراده خدا بکوشید. برای رسیدن به این هدف پتروس ما را فرا می‌خونه تا از گناه پرهیز بکنیم و دیگه شیفته خواسته‌های شریر خودمون نباشیم، خواسته‌هایی که در جسم ما ریشه دارن. در راستای این کلام پتروس، بجاست کلام پولس رو در نامه به کلیسای افسوس به یاد بیاریم. او در فصل 2 در توصیف کسانی که تولد تازه ندارند چنین میگه: شما در خطایا و گناهان مرده بودید که در آن قبل رفتار میکردید، بر حسب دوره این جهان، بر حسب رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که اکنون در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم. بله، این سبک زندگی ما آدم هاست. پولس در ادامه میگه: ولی الان ایماندار مسیح هستم و بقیه عمرم رو دیگه به این شکل زندگی نمی کنم. بله، هدف زندگی مسیحی اینه که از گناه دوری بکنیم. حالا پتروس در رساله خودش قصد داره به ما کمک بکنه از گناه دوری بکنیم. اما روش او در اینجا این نیست که مراقب آینده باشیم یا حواسمون به زمان حال باشه، بلکه پتروس ما را فرا میخونه تا حافظه را به کار بگیریم و گذشته را به یاد بیاریم. حالا من هم بنابه کلام پتروس دو نکته رو در این مورد برای شما توضیح میدم. ابتدا نکته اول رو بررسی بکنیم. چون هدف زندگی ما پرهیز از گناه است، یک اقدام بسیار مهم که به ما انگیزه میده از گناه پرهیز بکنیم اینه که حافظه خودمون رو تقویت بکنیم. در این مسیر اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که به یاد بیاریم گناه با عیسی مسیح چه کار کرد. ما باید یادمون باشه گناه با عیسی مسیح خداوند چه کار کرد. این یادآوری به شما کمک میکنه از گناه بیزار باشید. این یادآوری به شما کمک میکنه از گناه پرهیز بکنید، از گناه دوری بکنید. ما در همه سالهای عمرمون تا زمانی که لحظه مرگمون برسه و از گناه بازیستیم، باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا از گناه دوری بکنیم. من معتقدم برای دوری از گناه واقعا باید از گناه بیزار بود. حالا برای اینکه واقعا از گناه بیزار باشید، باید بدونید گناه به چه میماند. اما برای اینکه بدونید گناه به چه میماند، باید به یاد بیارید که گناه با مسیح چه کار کرد. برای جواب این سوال به اول پتروس فصل 4 آیه 1 نگاه بکنیم. به گفته این آیه، مسیح به حسب جسم زحمت کشید. پس در یک جمله گناه با مسیح چه کار کرد؟ گناه او را کشت. گناه به قیمت جان او تمام شد. حالا که میدونید گناه با مسیح چه کرد، آیا میتونید از گناه لذت ببرید؟ وقتی میدونید مسیح گناه شد، وقتی میدونید مسیح گناهان ما رو در بدن خودش روی صلیب به دوش گرفت، وقتی میدونید مسیح در راه ما لعنت شد، چنان که ملعون است هر که بر دار آویخته شود، رساله غلاطیان، وقتی میدونید عیسی مسیح که شخص دوم تثلیث و بی لکه و بی عیب و پاک و مقدسه، هرگز کوچکترین تماسی با گناه نداشت، اما گناه شد و گناهان جهان را در بدن خودش به دوش گرفت، وقتی میدونید به خاطر گناه جهان جان مسیح گرفته شد، وقتی میدونید گناه او را کشت، گناه عیسی مسیح رو از خدا جدا کرد و او بانگ زد خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ وقتی میدونید گناه باعث شد مسیح مصلوب بشه، وقتی میدونید میخواد دست و پای مسیح رو سوراخ کردن و تاج خار بر پیشانی او فرو کردند و آب دهان بر صورتش ریختند و نیزه بر پهلوی او فرو کردند، وقتی میفهمید باعث و بانی همه اینها گناه است، آن وقته که باید از گناه بیزار بشید. بله، اگر عیسی مسیح رو دوست دارید، باید از گناه متنفر باشید. من اطرافمون آدمهایی رو میبینم که چون یک نفر به یکی از عزیزانشون آسیب رسونده، پر از حس انتقام و کینه‌جویی هستند. گاه یک مصاحبه از پدر و مادری میشنوید که یک راننده مست کودک اونها رو زیر گرفته و کشته. یه وقتایی با پدر و مادری که فرزندشون رو در اثر یک بیماری از دست دادند مصاحبه میشند. خیلی وقتا مصاحبه زن یا شوهری رو تماشا میکنم که شریک زندگی خودشون رو در جرم و جنایتی از دست دادن که خودشون هیچ تقصیری در اون جرم و جنایت نداشتند. اما نتیجه چیزی نیست جز تلخی و کدورت و تنفر و حس انتقام نسبت به کسی که مرتکب اون جنایت شده. من خودم پدر و شوهر هستم و حس از دست دادن یک عزیز رو درک می کنم. یادم میاد یک روز یک نفر در خونه ما رو زد. پشت در مردی با یک چاقوی غصابی روی ایوان ایستاده بود و تهدید میکرد که دختر کوچکم ملیندا رو با خودش ببره. دقیقاً یادمه اون لحظه چه حالی داشتم. همون موقع چوب دستی بیسبال دستم بود و به اون مرد گفتم اگه یک قدم جلو بیاد جوری به سرش ضربه میزنم که بره و سر خودش رو در شهر انسینو که با خانه ما فاصله زیادی داشت پیدا بکنه. یادم هست دقیقاً همین رو به او گفتم. اینم ناگفته نمونه که میدونم چه فاجعه‌ای میشد اگه دخترکم قدش رسیده بود که در رو باز بکنه، که البته خوشبختانه در خانه دو قفله بود. میدونم برای من پدر چه بار گرانی می بود اگر فیض خدا به دادم نمی رسید. پس من این رو درک می کنم که چه حس و حالی به آدم دست میده وقتی به عزیزانمون دست رازی میشه یا کسی به اونا صدمه میزنه و یا حتی جان اونا رو میگیره. حتما که در دلمون حس تنفر به وجود میاد. البته شاید از اون طرف متنفر نشیم، ولی از کاری که انجام داده بیزاریم. بدیهی است که در مورد خداوندمون وقتی درک میکنیم گناه قاتل عیسی مسیح بود، همین باید باعث بشه از گناه بیزار بشیم. قطعاً که بیزاری یک نتیجه گیری منطقی است. بنابراین اگر حافظه خوبی داشته باشید، این حافظه خوب به شما کمک میکنه از گناه پرهیز بکنید. اولین چیزی که باید به یاد بیارید اینه که گناه با عیسی مسیح چه کار کرد. دومین موردی که باید به یاد داشته باشید اینی که گناه با ایمانداران چه کار میکنه. الان توضیح میدم گناه با ما چه کار میکنه. گناه ما رو به هم میریزه. در واقع گناه به قدری ما رو آشفته میکنه که اصلا نمیتونیم خودمون رو از دست اون خلاص بکنیم، مگر اینکه عمرمون تموم بشه و از دنیا بریم. آیا از این حس و حال بیزار نیستید؟ آیا دلتون نمیخواد دست کم یک هفته بدون گناه زندگی بکنید؟ بله، کاری که گناه با ما کرده اونقدر روی ما اثر گذاشته که تنها رایی که میتونیم از گناه خلاص بشیم و گناه متوقف بشه اینه که بمیریم. اما مادامی که زنده ایم گناه به ما میتازه. در رساله رومیان فصل 7 پولس رسول بانگ میزنه: در انسانیت باطنی خودم شریعت خدا رو دوست دارم، ولی یک چیز در من با علاقه من به آنچه راست و درسته می جنگه. گناه در جسم منه. اون چه می خوام انجام بدم انجام نمی دم و در عوض کاری رو که نمی خوام انجام بدم به جای میارم. وای بر من که فلاکت زده هستم. سپس به رساله رومیان فصل 8 می رسیم که کل خلقت ناله می کنه و منتظر ظهور پرجلال فرزندان خدا می باشه. آیا می دونید کل خلقت منتظر چیه؟ منتظر مرگ و چشم انتظار رستاخیز. کل این عالم منتظر یک خلقت تازه است، همونطور که ما یک حیات تازه می خواهیم. برای همین پولس به تیموتائوس میگه آمادم که همچون هدیه ریختنی تقدیم بشم. او در رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 18 میگوید خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. آیا این یک اتفاق خوشایند نیست؟ پولس میگه مشتاق روزی هستم که از دنیا برم، چون وقتی بمیرم خداوند منو از هر کار بد میرهانه و منو امن و امان به ملکوتش وارد میکنه. برای همینه که پولس میگه دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتم. یعنی آماده رفتنم. من از اینجا ببرید. به قدر کافی اینجا زندگی کردم. دیگه بسه. با همه این توصیف ها. اما جالبه که هستند کسانی که حاضر نیستند از این دنیا دل بکنند. حالا به رساله تیتوس فصل 2 و آیه 14 نگاه بکنید. خود را یعنی عیسی مسیح در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او باشند. پس بیایید همون کسی باشیم که قرار باشیم. من نه فقط برای کاری که گناه با عیسی مسیح کرد از گناه بیزارم، بلکه برای کاری که گناه با ایمانداران میکنه از گناه بیزارم. واقعا چقدر خوب بود اگه شبان جماعتی کامل و بی‌عیب میبودم. به که دیگه بهتر از این نمیشد که شبان کامل و بی‌نقص جماعتی کامل و بی‌نقص بودم. اما این کار آسانی نیست که یه شبان عیبداری باشید و یک جماعت با عیب رو شبانی بکنید. خیلی سخته رهبر گناهکار یک جماعت گناهکار باشید. ولی اگه یادم باشه که گناه با ایمانداران چه کار میکنه، تنفرم از گناه بیشتر میشه. همینجا لازمه نکته ای رو به شما بگم. هرچه خدمت روحانی شما طولانی تر میشه، بیشتر از گناه بیزار میشید. هرچه عمر ایمانتون طولانی تر میشه، بیشتر از گناه بیزار میشید. چون با گذشت زمان، پرونده کارهایی که گناه با ایماندارا میکنه، سنگین تر میشه. گناه زندگی ایمانداران رو ویران میکنه. برای همین، تنها راه خلاص شدن از شر گناه مرگ است و مردن. بسیار خوب. اینا که توضیح دادیم فقط بخشی از کلام پتروسه. ما فقط یه آیه رو بررسی کردیم. باید تا پیغام بعدی صبر بکنیم تا بفهمیم گناه چه کارهای دیگه ای انجام میده که باید اونها رو به یاد داشته باشیم. با هم دعا بکنیم. ای خداوند، برای این یادآوری از تو ممنونیم. از تو ممنونیم. به یاد ما آوردی که باید از گناه بیزار باشیم و خودمون رو با فکر و ذهن عیسی مسیح مسلح بکنیم که حاضر شد جان خودش رو فدا بکنه، چون با مرگ مسیح کار او با گناه تمام شد. با مرگ مسیح دیگه او با گناه سر و کار نداشت. ای خداوند، وقتی میبینیم گناه با عیسی مسیح چه کار کرد، وقتی میبینیم گناه با ایمانداران و با ما چه کار میکنه، از گناه بیزار میشیم. ای کاش به قدری از گناه بیزار بشیم که خودمون رو با این طرز فکر مسلح بکنیم که جان بر کف باشیم. چون مردن همانو، آزادی ابدی از گناه همان. و که عجب خوشی و شادی وصف ناپذیری است این آزادی. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای فیضت که این هدیه رو به ما میبخشی که تا ابد از گناه آزاد بشیم. اگه جز این بود، تنها گزینه موجود جهنم ابدی می بود که اونجا تا ابد گناه حضور داره و اونجا فقط حضور گناه است و بس. وای که عجب فکر هولناک و ترسناکی. برای فیضی که ابدیت رو به ما وعده دادی از تو ممنونیم. برای ابدیتی از تو ممنونیم که در اونجا تا ابد از گناه خبری نخواهد بود. عجب فیضی است این فیض. این فیض که در عیسی مسیح تو به ما عطا کردی. از تو ممنونیم. در نام خداوندمان. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org